صدای فضیلت و فطرت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلامی به تراوت باران و گرمای خورشید به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم به امید همراهیتون.
یا علی و یا علی و یا علی.
در جهان آفرینش نعمت‌ها بر اساس نظم و قانون به وجود میان. در نگاه دینی این نظم و قاعده سنت الهیه، سنت‌های ثابت و حکیمانه که در پس اونها عدالت، توازن و مسئولیت دیده میشه. هر نعمتی در چارچوب همین سنت‌ها جریان داره و شناخت اون کلید فهم درست زندگیه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق همراه با شما میشینیم پای سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی در مورد نعمت‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت خدمت شما عزیزان. از مباحث نعمت شناسی یکی هم شناخت سنت‌های الهی درباره نعمت‌هاست. گفتیم که هر چه نعمت خدا بر انسان بیشتر باشه، حق الهی هم بیشتره و تکلیف ما هم سنگین‌تر. از سنت‌های الهی یکی هم اینه که همه نعمت‌ها رو برای کسی یا قومی فراهم نمی‌کنه. برخورداری از یک نعمت گاهی همراه است با فقدان نعمتی دیگر. مثلا گاهی کسی مال فراوان داره ولی سلامتی نداره. سلامتی داره صاحب اولاد نمیشه. کسی زور و قدرت داره ولی از فضیلت عدل و انصاف خالیه. یعنی انسان باید این آمادگی رو داشته باشه، چون که همه چیز رو به همه کس نمیدن. حضرت در حکمت 191 که بیانگر آفات و آسیب‌هاییست که انسان با آنها روبرو میشه میفرماید لا ینال العبد نعمتن الا به فراق اخرى. دست یافتن به نعمت همراه است با از دست دادن نعمت دیگر. در ادامه میفرماید انسان با هر روز تازه‌ای که از عمرش روبرو میشه یک روز از عمر رو از دست میده. یعنی هرچی عمر ما طولانی تر میشه، یعنی در واقع کوتاه‌تر میشه و به آخر خط داریم نزدیک‌تر میشیم. این نکته حاوی پند و بیدار باشه از سنت‌های الهی از دست دادن نعمت‌ها به دلایل مختلفه. یکی از اونها حق نشناسی و ادا نکردن حق نعمته. در حکمت 244 می‌خوانیم ان لله فی کل نعمتن حقا. خدا در هر نعمتی حقی داره و تکلیفی به گردن ما گذاشته. فمن اداه و زاده منها، کسی که این حق رو ادا کنه خداوند اون نعمت رو براش می افزایه. و من قصر فیه خاطره به زوال نعمته، هر کسی هم که کوتاهی کنه، حق نعمت رو نشناسه و ادا نکنه، نعمت رو در معرض زوال قرار میده. به تعبیر یکی از علما، غیبت امام زمان از میان امت یک زوال نعمته. خداوند در مسیر راه مردم 11 چراغ فروزان و مشعل هدایت قرار داد، 11 امام. حق امام رو که اطاعت هست نشناختن، امامان رو شهید کردن. خدا چراغ 12 و مشعل آخری رو نگه داشت تا وقتی که استحقاق برخورداری از وجود و حضور امام معصوم رو پیدا کنند به عصر ظهور برسیم. در کلمات بزرگانم هست که وجوده لطفون و عدمه مننا. نعمتهای الهی گاهی اگر از دست میره به خاطر ادا نکردن حق نعمت از سوی مردم و برخورداران از نعمت هاست. این مهنتی که میکشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کرده ام. ادامه این بحث رو قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم.
در مذهب ما کلام حق ناده علی است، طاعت که قبول حق شود یاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
نهج البلاغه کتابی است که بر باورهای فطری تکیه دارد و دردها را همراه با درمانهای اساسی میشناساند و راه حلهای ضروری را با از میان برداشتن بن‌بست‌ها ارائه می‌دهد. این کتاب شریف نور است و روشنایی می‌آفریند و در جاودانگی و بالندگی نظیر ندارد. از علم غیب الهی می‌جوشد و در برابر کجیها می خروشد. جاذبه های وحیگونه نهج البلاغه نه تنها پیروان و عاشقان مولا علی علیه السلام را شیدا و بیقرار کرده، بلکه حتی دشمنان و کجندیشان را به اعتراف و خضوع واداشته است. این منشور والای فصاحت و بلاغت و نورانیت نعمتی بس بزرگ و گرانبهاست. خوشا به حال آنان که قدردان سفره رنگارنگ معارفش باشند و اوقات عمر را صرف بهره بردن از کلمات روح افزایش کنند. علامه شمس الدین حنفی مشهور به سبت ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواص می نویسد: علی علیه السلام کلماتی را بر زبان آورد که سرشار از عصمت است. با میزان حکمت سخن می گفت و خدا با این کلام مهابت و شکوهی بر او افکنده است. این کلمات به گوش هر کس برسد او را به شگفتی و حیرت دچار می کند. خدا در سخن گفتن نعمتی به وی ارزانی داشته که توانسته حلاوت و ملاحت را یک جا گرد آورد و سحر بیان و زیبایی فصاحت را با هم درآمیزد. نمی توان کلمه ای از آن انداخت و نه با حجت و دلیلی با آن مسابقه داد. سخنگویان را به ناتوانی می اندازد و گوی سبقت از همه مسابقه دهندگان می رو باید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس هیدر هیدر کنم.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. دوستان، سنت‌های الهی یعنی قانون‌های پایدار خداوند در اداره جهان و رفتار انسان. نزول نعمت‌ها و از بین رفتن اونها هم تابع همین قوانینه. نعمت وقتی دوام داره که در مسیر درست به کار بره و اگر ناسپاسی یا فساد جای شکر و صداقت رو بگیره، نعمت به آزمایش یا محرومیت تبدیل میشه. در این بخش سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی رو با همین عنوان تقدیم حضورتون میکنیم.
از سنت‌های الهی در بقا و زوال نعمت‌ها می‌گفتیم. ادا نکردن حق نعمت یکی از عوامل بود. ظلم و خونریزی یکی دیگر از عوامل زوال نعمته. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، به خصوص اگر ظلمی مستمر و ادامه دار باشه، به یک روش و سیاست تبدیل بشه، سیاست‌های ظالمانه. در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 می‌خوانیم که و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمتهی من اقامتن علا ظلم. هیچ چیزی مؤثرتر در تغییر نعمت خدا و تعجیل نقمت و انتقام الهی مثل اقامت بر ظلم نیست، یعنی ظلم پایدار و مستمر. چون که در ادامهش هست، چون که خدا شنوای دعوت زجر دیدگان مظلومه و در کمین ستمگران هست و هو للظالمین بالمرصاد. سعدی میگوید خبرداری از خسروان عجم که کردند با زیر دستان ستم، نه آن شوکت و پادشاهی بماند، نه آن ظلم بر روستایی بماند. همین معنا رو حضرت امیر در جای دیگری از عهدنامه مالک اشتر با تعبیر دیگر اینطور بیان فرموده: ایاکه و دماء و صفکها و غیر هلها. مالک مواظب باش، بپرهیز از خونریزی به ناحق. چرا؟ فنه لیس شیئون ادنا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا به زوال نعمت و انقطاع مدت من صفک دماء به غیر حقها. هیچ چیز مثل ریختن خون افراد به ناحق مؤثر نیست در انتقام الهی، در عواقب سخت، در از دست دادن نعمت و پایان یافتن دوره قدرت و حکومت. این یک سنت الهی است. به قول صاحب تبریزی، ظالم به ظلم خیش گرفتار می شود، از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را. عامل دیگر زوال نعمت تفرقه است که نعمت الهی رو در معرض خطر قرار میده. حضرت در تشریح علل گرفتار شدن بنی اسرائیل در چنگ ذلت و خاری پس از اون همه نعمت‌های الهی که قرآن بارها میگوید اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، علت ذلت و زبونیشون رو از دست دادن اون نعمت رو تفرقه میدونه. میفرماید چون دچار تفرقه شدند و متشتت گشتند و اختلاف کلمه پیدا کردند، قد خلع الله عنهم لباس کرامته و سلبهم غوارت نعمته و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرتا للمعتبرین. در خطبه 192 همه اون نعمت ها و جامعه کرامت نعمت الهی ازشون خلع شد و داستانهای اونها به عنوان عبرت برای پندگیران باقی ماند تا در طول تاریخ از سرنوشت ذلتبار اونها عبرت بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همراهی شما بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ و بی همتا می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام میکنم به شما. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. انشاءالله شما هم تا پایان برنامه با ما همراهی میفرمایید و من همراه شما میخوام در این برنامه هم مستفیض باشم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند برنامه‌مون، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام که همچون برنامه گذشته انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد سلام به شما، به برنامه خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو طلب میکنم برای همه عزیزان در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. ما چند برنامه است که داریم درباره مقدمات جنگ صفین صحبت میکنیم. در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیش از اینکه به جنگ با معاویه برن با اصحاب خودشون مشورت کردن. فلسفه این مشورت رو هم اشاره فرمودید حضرت عالی. خب دو هدف عمده حضرت داشتن از این مشورت، یکی برای ترویج یک سنت نیکو این مشورت و دیگری هم استمزاج، این که ببینن حال و روز اصحابشون برای شرکت در این نبرد چه هست، که خب اشاره کردید به برخی از سخنرانی هایی که یاران حضرت کردن از جمله جناب عمار یاسر، جناب هاشم مرقال، قیس ابن سعد و سهل ابن حنیف که به نمایندگی از بعضی از یاران حضرت صحبت کردند. در ادامه هم اشاره کردید به این که بعد از این صحبت های یاران حضرت امیرالمومنین بر فراز منبر رفتند و خطبه ایراد فرمودند که از جمله نکاتی که در این خطبه بود این بود که حضرت فرمودن شما را امر میکنم به این که اهل استقامت و شدت عمل در جهاد باشید. نکاتی از این خطبه باقی مون، قرار شد در این فرصت و در این برنامه در خدمت شما باشم و از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه جالبی است، نکات قابل توجهی درش هست. بعد از اون مقدمه ای که اشاره فرمودید و در جلسه قبل عرض شد، حضرت خطاب میکنن به مخاطبانشون، به مسلمانو ایها المسلمون. از این قسمت خطبه بعد من میتونم به نحوی اسمشو هم بحث جهاد تبیین بگذارم که مقام معظم رهبری چندین سال قبل مطرح فرمودند و اینکه لازم هست بر هر کسی، چه امام چه پیروان، این که از بکنم امام در اون وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه که به حسنین علیه السلام فرمودن در کتاب شریف کافی آمده، حضرت ارشاد که جهاد به اموال و انفس و السنه رو لازم میدانن هم بر امام و هم بر پیروانش، بر مقتدی، مقتدا و مقتدی.
بله،
جهاد با السنه، با زبان افسون، و جهاد بر اموال و انفس همین هست، یعنی با زبان انسان بیاد تبیین بکنه حقایق رو، با شبهات برخورد بکنن. امیرالمومنین در اینجا به پیشینه اشاره میکنه که به وضعیت موجود که چه شد، ما چه بودیم، چه شد و چطور به این وضعیت الان وارد شدیم. فرمود ایها المسلمون وقد علمتم ما فعل الناس بالامس، ای مردم میدانید مردم دیروز چه کردن. جئتمونی راغبین الیه، خودتون آمده سراغ من با من بیعت بکنید. فی امرکم حتی استخرجتمونی من منزلی، من از منزلم خارج کردید. لتو بایعونی، برای که با من بیعت کنید. فالتبیت علیکم ام علیکم لعبل و ما اندکم. نکته ایست در اینجا من یه مقدار تعنی کردم در پذیرش اصرار شما برای بیعت. چرا؟ لعبل و ما اندکم نکته ایست. چون بعضی میگن که خب امیرالمومنین مگر خلافت حقش نبود، پس چرا ابتدا نمیپذیرفت؟ مردم باید اصرار میکردن. بعضی اشخاص که مریض القلب ها ممکن از اینجا نتیجه بگیرن که بله شما بیجد ادعا میکنید که خلافت حق علی است، اگر حقش بود چرا بس مردم باید اصرار بهش میکردن و با اصرار در واقع برو به سمت خلافت فرا میخوندن؟
خب
حضرت فرمود که فلتویت علیکم، من در آغاز که متعنی کردم و به تعبیر پیچاندم مسئله رو، اجابت نکردم. لعبل و ما اندک استمزاج کنم، چقدر پای کار هستید، چی دارید، چقدر حاضرید همراهی بکنید. لعبل و ما اندک، نکته جالبی است در این کلام حضرت. در واقع اینطور نیست که من حق خودم ندانم خلافت رو، من ببینم شما چقدر پای کار هستید. چون امام بدون برشت نیروی لازم نمیتونه بر کار رو پیش ببره، بنا نیست که پیامبر یا امام با ملائکه الله کارها رو پیش ببره.
جناب استاد حالا جناب یه مطلب بزنن من رسید. طبعا امیرالمومنین همونطور که اشاره کردید این خلافت و حکومت رو حق خودشون میدونستن، ولی آیا میشود گفت وقتی که حضرت دیدن که به هر حال کسانی الان دارن با ایشون بیعت میکنن که تو این 25 سال همه زنده بودن و پیش از حضرت رفتن با کسای دیگه بیعت کردن، یه کمی واقعا آزمایش به نظرم میرسه اینجا کمی سخت‌تره. این که حالا از روی ناچاری به امیرالمومنین روی آوردن، خب فقط از باب این که آقا بالاخره یه جوری ماجرا حل بشه و دستمون به یک خلیفه برسه، یا اینکه واقعا بر سر حرف خودشون مصر هستن و این رو دارن بالاخره واقعا از جان و دل میخوان از حضرت.
با این تعبیر باید مطرح کرد که مردم به خصوص در زمان عثمان و به خاطر عمل کرده عثمان نمودار دل زده شده بودن از اون خلافت هایی که به گونه عثمان در عمل میکند و دنبال یک زعیم سیاسی عادلی بودن، دنبال عدالت بودن و اینطور نبود که حالا این درجه معرفتی براشون حاصل شده باشد که دنبال یک امام معصوم منصوب من قبل الله. چون اصلا متاسفانه 25 سال خو گرفته بودن برای یک مسیر دیگری، ولی زاد سامی مقدار امیرالمومنین توقع داشت که با این امام عادلی که اینا تصور دارن و باور دارن که امیرالمومنین هست همراهی کنید، در مسیر عدالت همراهی بکنید. اینو دارن به رو خوشون میکشن که اینطور بود و شما آمدید و من رو فراخواندید برای عدالت و من هم کمی صبر کردم ببینم شما چقدر پای کار عدالت جوییتون هستید. بله. لعبل و معندکم فرادتمونی القول مرارن، مکرر آمدید و رادت تو کمو، من هم مکرر شما رو آزمودم و به حال تعنی کردم. و تکعکعتم علی تکعکع الابل علی حیاضها، اون چنان رو آوردید به من مثل شتران تشنه که به سمت حوضچه‌های آب هجوم میبرن.
بله.
حرصن علی بیعتی، حریص بر بیعت من بودید. حتی خفتن یقتل بعضکم بعضا، در حتی که من ترسیدم بعضتون زیر دست و پا تلف بشید. فلما رأیت ذلک منکم تربیت فی امری و امرکم، وقتی که این اصرار شما رو دیدم تأمل کردم. فقلت ان انا لم اجبهم فی القیام بامرهم، اگر من اجابت اینها رو نکنم لم یصیب احد منهم یقوم فی مقامی، به جای من کسی بهتر نمیتونم پیدا بکنم که بتونه کار رو پیش ببرد و یعدل فی هم عدلی، عدالتی که من میخوام اجرا بکنم بتونم اجرا بکنم. لذا به هر حال گفتم که متولی امرشون بشم رو. و اصلاحات که فبسط تلکم یدی فبایعتمون، دستم رو گشودم و شما با من بیعت کردید. و فیکم المهاجرون والانصار و تابعون لهم به احسان، مهاجر و انصار و تابعین در بین شما بودند. و اخذت علیکم عهد بیعتی و واجب صفقتی، و به هر حال بیعتم رو به سمت بیعت خودم فراخواندم شما رو. و اشهد که و اشد ما اخذ على النبي من عهد و ميثاق، اون عهدی که بر پیامبران هست از عهد و ميثاق، که لتفن لي و لتسمعن لامری، شما بر اساس اون عهد و ميثاق باید وفا بکنید و بشنوید امر من رو. ولی تطیعونی، و تناصحونی اطاعت من رو بکنید. تناصحونی یعنی نص، یعنی خیرخواهی برای امام. و تقاتلون معی کل باغ علی او مارق، با من همراهی کنید، قتال بکنید و هر کسی که اهل بغی و ستم و ظلم و خروج از مسیر هست. فانعمتم لی بذلک جمیعا، شما بر این اساس با من بیعت کردید و اخذت عهد الله و میثاقه و ذمت الله و ذمت رسوله فعجبتمونی، من بر این اساس که عهد الهی و میثاق الهی و ذمه خدا و پیامبر رو بر شما رو بانستم فرا خواندم، فعجبتمونی لذلک، اجابت کردید و اشهدت الله علیکم، خدا رو شاهد بر شما گرفتم، و اشهدت بعضکم علی بعضم، بعضیتون بر بعضی شاهد گرفتم، فقمت فیکم به کتاب الله و سنت نبیه، برخواستم برای عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر. جملات بعدی باز قابل توجه هست. فالعجب من معاویه ابن ابی سفیان، هم در راستای جهاد تبیین حضرت داره توصیف میکنه دشمن رو و اینکه خودشون در چه جایگاهی هستن.
بله.
عجب از معاویه است که ینازعنی الخلافه، با من در امر خلافت منازعه میکنه، و یجحدنی الامام، امامت من رو انکار میکنه، و یزعم انه احق بها منی، خیال میکنه او سزاوارتر است نسبت به این مسئله. جرأت منه علی الله و علی رسوله غیر حق، چه جرأتی دارد بر خدا و پیامبر که اومده چه جایگاهی رو ادعا میکند بدون حجتی و حقی، که لم یتابعه علیه المهاجرون ولا سلم له الانصار و المسلمون، جایگاهی که نه مهاجر نه مسلمانان و نه انصار و مسلمانان برای اون قائل نیستن. این جملات بعد به نحوی بیان مظلومیت امیرالمؤمنین از لسان خودش هست. یا معشر المهاجرین و الانصار و جماعت من سمع کلام، این گروه مهاجر و انصار و کسانی که سخن من رو میشنوید، اما اوجبتم لی علی انفسکم الطاعه، آیا با این بیعتی که با من کردید بر جانهای بر خودتون طاعت من رو لازم نکردید؟ اما با یعتمونی علی الرغبه، آیا با طوع رغبت نیامدید با من بیعت کنید؟ اما اخلت علیکم العهد بالقبول لقولی، آیا من عهد و پیمان از شما نگرفتم که سخن من را قبول بکنید؟ این جمله قابل توجه. اما کانت بیعتی لکم یوم اذن او کد من بیعت ابی بکر و عمر، بیعتی که با من کردید این بیعت جایگاهش محکمتر بود از بیعتی که با ابو بکر و عمر کردید. ابو بکر و عمر بیعتشون برخواسته از جریان صغیر، پس معدودی از افراد مهاجر انصار، و عمر هم که منصوب توسط ابو بکر بود. جالب این جمله هست. بعد میفهمید که خب وقتی این طور هست، بیعت من بیعت عمومی آشکار در مسجد بدون اکراه، فما بال من خالفنی، پس چشون میشه کسانی که با من مخالفت میکنن؟ لم ینقض علیهما حتی مضیا و نقض علی و لم یفلی، ابو بکر و عمر که وضعیت بیعتشون اون بود کسی مخالفت نکرد، اما با من دارید مخالفت میکنه.
الان مگه کسی مخالفتی کرده با حضرت؟ جمل رو دارن میفهمن
بعضی که جمل به برحال کسان که برحال این زمینه نقض بیعت درشون بعد از این وجود داشت، و این رو در واقع دارن به تعبیر
میخوام بگم که در کوفه الان شاید کسی پیدا نشه.
آره در کوفه شاید نیست، چونش که هر سال عرض میکنم کسان برخواستند و برحال سمزمی مخالفت داشتن، اما میشه گفت که حضرت داره تحذیر میکنه.
بله.
به اونها هشدار میده که مبادا شما خلاف اون عهدتون عمل بکنید. و فما بال من خالفنی لم ینقض علیهما حتی مضیا، تا زمانی که ابوبکر و عمر در قید حیات بودن کسی مخالفتشون نکرد، و نقض علی و لم یفلی، اما به من دارید مخالفت میکنن بعضی. اما یجب علیکم نصحی و یلزمکم امری، اما تعلمون ان بیعتی تلزم الشاهد منکم الغائب، اون جمله که واسم عرض کنم اینه، آیا نمیدانید که بیعت من لازم است چه بر شاهد چه غائب؟ یعنی اینطور نیست که حالا گروهی که فقط با حضرت بیعت کردن بر اونها لازم هست، نه. اگر یک نکته رو خوب اشاره کنم و اون این هست که یه وقت هست که حضرت بر اساس اون امری در باقی من افصال امر هست، یعنی جایگاه امامتشون از قبل نسب الهی،
بله،
که پیامبر نصب کردن در قدیر و معرفی کردن، از اون منظر اینو سخن میگن که خب بر همه لازم هست.
خب
بر همه لازمه دیگه، امر الهی. یه وقت میان با زبان سیاسی روز با مردم سخن میگن، اون که مردم 25 سال باش خوب گرفتن، یعنی مهاجر و انصار برن با کسی بیعت بکنن و عرض شود که او بشود خلیفه. حضرت الان داره بر اون اساس صحبت میکنن. با ابوبکر همه امت که نیومدن بیعت بکنن. در مدینه چند نفر در سقیفه و عرشبت که بعد از سقیفه آورده شدن یا آمدن بیعت کردن. با عمر هم که بر اساس